رادیوی آزادی،
مجله خبری. محبوسان زندان های تاجیکستان چی کار میکنند و معاش آنها چند است؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حکمت یعقوبوف که ماه دسامبر سال 2024 از زندان رها شد، با خود دو دیپلم نیز بیرون آورد. این ساکن شهر ترسونزاده قبل از زندانی شدن تخصصی نداشت و در دهه تراکتور میراند. اما در محبس لیسی کسب آموزی را اندازی می شود که حکمت در رشته های استای برق و کفشرگری تحصیل می کند.
من در محبس شدم. در محبس از طرف شغل اهالی مؤسسه کسب آموزی تشکیل شد. در مؤسسه کسب آموزی من در دو چیز اختصاص تحصیل کرده، یعنی که شهادت نامه تحصیلی که برقچی، یعنی که الکتریکی شده، و دویم چیزی که تحصیل شوندم یعنی که کفشرگری سوارشکی چیزی شهادت نامه شد دسترس کردگی هستم. عزیز و در مقصد محبس کار کردگی هستم. اینجا مؤسسه در استفاده میبینم یعنی که استحصالات داشتم. برقچی باشه برقچی کارش هم میکرد. خب برقچی کار وای نبود، لیکن کفشرگری یعنی که سوارشکی کار بود، برای که فرمایش میشد ای معارف از مکتب ها پرتب و استول میشد، هم خیلی میساختیم.
حکمت برای انجام این کارها در زندان معاش زیاد نمیگرفت، اما فریدون زندانی دیگر میگوید کار میکند و معاش خوب هم میگیرد. از مهلت جزای فریدون 7 ماه دیگر مانده است، ولی او حالا یک جا با محبوسان دیگر در ساختمان شاهرای بین المللی دوشنبه خاروخ کار میکند.
اینجا ساعت بر اینجا سوزه که چه همی ترما ملیون بر خوب آیا که خیلی ماوش هکه میشه ساعت فایزه این موش دادو راشتادی میگیریم اکه کارتا دا مگذاره اکه کارتا دا اون این مثلا با 25 روز کار میکنیم با 5 روزا خونه میریم اکه نه کار وزوی نیز کار سابقه اکه این کارمون ارمی روفکه اینم بیتون ریزی اینم خیلی کار داریم اکه.
برخلاف گفته های فریدون، برخی محبوسان سابق میگویند نه در همه زندان ها بر عوض کارشان به زندانیان مزد کاری مناسب میدهند. جمشید، محبوس دیگری که 5 سال پیش از زندان آزاد شده است، میگوید که
وقتی که من ادای جزا میکردم برای یک ماه مزد مهنت یک زندانی برابر بود به 400 سومونی. از همین 400 سومونی از 50 تا 70 سومونی در ماهش برای ناس و سیگاریت پلی میدادن و باقی مانده اش هم میگفتند که در خزینه زندان میستد. وقتی که ادای جزا را بود کردی به دستت میدهیم و جواب میدهیم به خونه میرویم.
به فعالیت مهنتی وادار کردن محبوسان تجربه جهانی است، اما با گفته دلشاد، محبوس دیگری که 4 ماه پیش از محبس معروف به یکم سویتسکی دوشنبه رها شده است، نه همه را در زندان های تاجیکستان به کار میبرند و حتی بعضی ها برای آن که بیرون از زندان به کار برده شوند رشوه میدهند و واسطه بازی میکنند. با گفته این زندانی پیشین، از جمله محبوسانی را که برای تروریسم و افرادگرایی، جنگ در کشورهای دیگر و به این مانند جنایت های وزین محکوم شدند به کار جلب نمیکنند. سرایاست اجرای جزای جنایتی آمار محبوسان مشغول کار و کارگاه های داخلی زندان ها را رسانه‌ای نمی کند. اما چند سال است که حکومت تاجیکستان اجازه داد است که این نهاد در تندر های دولتی شرکت کند و سال هاست که کارهای دوزندگی داخل زندان های تاجیکستان برخی از لباس خدمتی ارتش، مقامات دیگر و میز و کرسی های مکتب ها را آماده می کند. همچنین در داخل زندان های تاجیکستان چندین کارگاه و استخانه های دوریدگری و میبل سازی فعال است که معلومات درباره شیوه کار و مالکان آنها در دسترس نیست. بنا به معلومات کردی آزادی از یک منبع نزدیک به اداره زندان ها به دست آورد، حالا محبوسان زندان های گوناگون تاجیکستان در ساختمان نیروگاه راغون، شاهراه بین المللی دوشنبه خاروخ، ساختمان راه های کنار دوشنبه و ولایت سوخت مشغول کارند. برخی از نهادهای بین المللی از جمله برنامه روش سازمان ملل متحد با سرمایه گذاری وزارت کارهای خارجی کانادا برای توانبخشی و در آینده صاحبی کسب و کار کردن محبوسان طرحهای مشترکی را نیز با حکومت تاجیکستان راه اندازی کردند، ولی معلومات کار و فعالیت مهنتی محبوسانی زندانهای تاجیک همیشه از نظر رسانه ها و نهادهای جامعه شهروندی دور نگه داشته می شود.
خیلی زیمیستان قیمت به بالا خیلی ارزان شده ده سه سامان ارزان
شده از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست باها در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
یک مقام حکومت امریکا گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور ظاهرا با حامیان کلیدی اوکراین با لحنی سخت گفته است که به روسیه و متحد اصلی آن چین فشار مالی بیشتر وارد کنند تا مسکو به ختم جنگ در اوکراین مجبور شود این مقام کاخ سفید درباره گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با حامیان اوکراین که در شهر پاریس روز 4 سپتامبر گفتگو داشتند اظهار داشت که کشورهای اروپایی رئیس جمهور ترامپ را به جلسه گروهی به نام ائتلاف اراده فرا خوانده است در این ائتلاف 30 کشور شاملند با گفته این مقام رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده است اروپا باید خرید نفت از روسیه را که پول جنگ را تامین میکند قطع نماید زیرا روسیه در یک سال از حساب فروش مواد سوخت به اروپا 1.1 میلیارد یورو به دست آورده است این مقام آمریکایی افسوده است که در تماس تلفنی ترامپ همچنین گفته است رهبران اروپایی باید برای محروم کردن روسیه از درآمد برای مبلغ گذاری جنگ به چین فشار اقتصادی بیارند که از روسیه مال و محصولات زیاد میخرد دونالد ترامپ که بعد از گردهمایی نمایندگان ائتلاف اراده در پاریس با رهبران اروپایی صحبت کرده است شخصا درباره این بحث ها چیزی نگفته است اروپا از آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 تلاش کرده است تا خود را از پایبندی به گاز و نفت روسیه رها سازد کمیسیون اروپا سندی را برای دست کشیدن تدریجی از خرید نفت و گاز از روسیه تا ماه ژانویه سال 2028 میلادی پیشنهاد کرده است مجارستان و اسلواکیا که هر دو رهبران ملتگرا و نزدیک به روسیه دارند با وجود مخالفت‌های اتحاد اروپا به خرید مواد سوخت از روسیه ادامه دادند. این اظهارات کاخ سفید بعد از آن صدا می‌دهد که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز 4 سپتامبر گفت 26 کشور موافقت کردند تا در کفالت‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین سهم داشته باشند و حمایت آمریکا از برنامه در روزهای آینده نهایی می‌شود. ایمانوئل مکرون گفته است 26 کشور برای جایگیر کردن نیروها به حیث قوه‌های اطمینان دهنده در اوکراین عهد دادند. به قول او این نیروها در جبهه اول جنگ مستقر نمی‌شوند بلکه در مناطقی می‌باشند که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده است. دونالد ترامپ که پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین را در اولویت‌های کار خود قرار داده است، خواستار آن است که اروپا باری بیشتر به خصوص خراجات مالی خرید اسلحه برای اوکراین را بر عهده بگیرد.
دنیایی سودا بگذرم اندوهی دلها بگذرم هم نوبتی ما بگذرم اما بازیری چون زمینی بکران نیکی بی ما نجاویدان در نظر صد باغ گردد به سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر صد را ماند صد را ماند صد را ماند به اثر صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان نیکی بیماند جاویدان. دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین مکان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین جهان چندین جهان چندین جهان دیگر شود. اما با یادی آدمان چون قلعی بامی جهان نیکی بیمانه.
امروز در فاصله 12 ساعت دو تکان نیرومند زمین مناطق شرقی افغانستان را لرزانیده زلزله های مرگباری هفته پیش را به یاد آوردند. تحصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. اداره زلزله سنجی آلمان روز جمعه ابراز داشت که تکانهای زمین در همان مناطق به وقوع پیوستند که روزهای پیش حیات کمش 2200 نفر را از بین برده بودند. مؤسسه بهداشت سازمان ملل متحد تلاش دارد برای کمک به مردم مناطق آفت زده حد اقل 4 میلیون دلار پیدا کند. خبرگزاری ریترز امکان یافته است با ساکنان دهات ولایت کنر افغانستان هم صحبت شود. صادق 12 ساله هنگام زمین جنبی در خانه بود و زیری خاک موند. او میگوید ساعت‌های دراز فریاد کشید که کسی او را از زیری آوار بیرون کشد. فکر کردم که کسی زنده نمانده و این روزی قیامت است. بدون ایست داد زدم که کسی مرا نجات دهد وگرنه میمردم. زلزله 31 آوگوست که اولین تکان سلسله روزهای اخیر به شمار می رود، یکی از مرگبارترین زمین‌لرزه های افغانستان می باشد. مرکزیان در عمق 10 کیلومتر در مرز ولایت های کنر و ننگرهار افغانستان بوده است. تکان دویم زمین دویم سپتامبر به وقوع پیوسته باعث واهمه زیاد و توقف عملیات نجات گردیده بود. خوف زیاد بود که در دهات دوردست مردم بیشتر تلف خواهند یافت. جامعه جهانی از مرگ صدها نفر در این فاجعه اظهار همدردی کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز گفت با مردمی آسیب دیده غم شریک است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روزی چهارشنبه در جریان یک رید پلیس روسیه در بازار دراگامیلوسکی مسکو بیش از 200 مهاجر از آسیای مرکزی بازداشت شدند. به نوشته سامانه مسکو 24.ru اکثری بازداشت شده ها ثبت محل اقامت و یا دیگر سندهای مناسب نداشتند.
من مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کردم.
پلیس از بازداشت شده ها نسخه انگوش گرفته است. بازداشت شده ها با بود و باش غیرقانونی در روسیه و فروش محصولات در جای های بدون اجازت متهم شدند. به غیر از آن 4 بازداشت شده با تهیه سندهای قلبکی گمانبر شده در نسبت به آنها پرونده جنایی باز شده است. در نوارهایی که کاربران در اختیار رادیو آزادی گذاشتند بازداشت و تفتیش مهاجران مشاهده می شود. خدمات مطبوعاتی ریاست امور داخلی مسکو اطلاع می‌دهد که فعالیت بازار دراگامیلوسکی متوقف شده است. به نوشته سامانه مسکو 24 رو در ماه آوگوست نهادهای قدرتی مسکو بیش از 400 نقطه فروش را تفتیش نموده بیش از 3.5 هزار نفر را بازداشت نمودند. پس از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس سال 2024 مقامات روسیه ورود مهاجران از آسیای مرکزی و بودوباشی آنها از جمله تاجیکستانی ها را مشکل کردند. به گفته مهاجران ریدهای زیادی پلیس و قانونهای سختگیرانه حیات آنها را در روسیه دشوار کرده است. در نیم سال اخیر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شد که محدودیت های زیادی را برای مهاجران کاری جاری نمودند.
سیاه از تو من دل از تو آه از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای نمی روم سر پرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری.
وزارت کار داخلی تاجیکستان تفصیلات حادثه به مرگ رساندن طفل 6 ساله از جانب پدراندر را نشر کرد. مقامات انتظامی دوشنبه هفته گذشته یک جوان را دستگیر کردند که به گفته آنها با پر کردن ناز در دهان پسر اوگایش سبب مرگ او شده است. به اطلاع مقامات بختیار نما ساکن 33 ساله ناحیه جلال‌الدین بلخی به صادر نمودن جنایت از بی‌احتیاطی به مرگ رساندن کودک خردسال گمان بردانسته می شود. و روز 22 آگوست امسال فرزند 6 ساله همسرش صابرجان نظرف را اول چند شپاتی زده و سپس با زور به دهانش ناز انداخته است. در نتیجه راههای نفس کودک بسته شده و او در راه به شفاخانه جان داده است. در ویدئویی که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نشر کرد، بختیار نماز حادثه را چنین نقل میکند:
از کار آمدم، فرزندم بازی داشت، فرزندم را یک شپلاق زدم، بعد کشوندم پیش چی کانتینر آوردم، پیش کانتینر دا داشت چیقیدم خوی کردم و داشتن ناس پرتفتم بعد او سرش بودم، بعد نیا دو مینوت هم خالتید فرزندم گرفتم با نیسه دواندم باشتم با دستم داریدم تورای کلون رفتم ترسیدم سوار شدم تو با نیسه رفتم که جانش برامده.
به گفته مقامات انتظامی، حالا بختیار نماز در بازداشت است و به ضد او با اتهام به مرگ رساندن از بی احتیاطی پرونده جنایی باز کردند. برای چنین جنایت در تاجیکستان از 2 تا 5 سال زندان جزا تعیین شده است. بدرفتاری گوشناشونی نسبت به طفل 6 ساله با گذشت وقت اندکی از جنایت شبه و دیگر در تاجیکستان صورت میگیرد که جامعه کشور را تکان داد. روز 26 ایول پرویز دادنایف یک ساکن شهر تورسونزاده را با اتهام شکنجه و به مرگ رساندن فرزندش بازداشت کرده بودند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
تیم ملی فوتبال ایران که در دور سیوم جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی بازی را با دسته منتخب تاجیکستان مساوی کرد، به فینال مسابقات راه یافت. اما فوتبال بازان تاجیک از حق ادامه مبارزه در دور بعدی مسابقات محروم شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. تیم ملی فوتبال ایران که در دور سیوم جام ملت‌های کاف سازمان فوتبال آسیای مرکزی 2025 بازی را با دسته منتخب تاجیکستان با حساب مساوی 2-2 انجام داد، به فینال مسابقات راه پیدا کرد. بازی دور سیوم در گروه بی شب پنجشنبه 4 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با حضور 18200 تماشاگر پرشدت و جالب صورت گرفت. نیمه اولی دیدار با حساب 1-0 به سود ایرانی ها خاتمه یافت. گل را بازیگر مهمانان محمد محیبی در دقیقه 38 به دروازه میزبانان زد که آن را رستم یتیموف حمایه می کرد. سپس محیبی گل دویم را در ابتدای نیمه دویمی دیدار در دقیقه 47 به ثمر رساند. بعدن فوتبال بازان تاجیک فعال شده 2 بار موفق گشتند. گل ها را شهرام سمیف در دقیقه 58 و زایر جورابایف در دقیقه 78 به دروازه مهمانان وارد کردند. باید تذکر داد این اولین مساوی در رقابت ها میان تیم های ملی ایران و تاجیکستان به شمار می رود. سر از سال 1993 در 4 بازی میان این دسته های منتخب ایران پیروز شده بود. تیم ملی ایران زیر رهبری سرمربی امیر قالینایی قبلا در هر 2 بازیش افغانستان را با حساب 3-1 و هندوستان را با حساب 3-0 شکست داده بود. به این ترتیب در جدول گروه بی ایرانی ها با 7 امتیاز مقام اول را کسب کرده به فینال برآمدند. در بازی نهایی 8 سپتامبر در تاشکند ایران با غالب گروه ای رقابت می کند. دسته منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در نخستین بازیش در گروه بی از تیم ملی هندوستان با حساب 1-2 شکست خورده، در دور دوم تیم ملی افغانستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بود. همین طریق فوتبال بازان هندوستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. با در نظر داشتی آن که هندوستان بر تاجیکستان پیروز شده است، در جدول گروه بی مقام دویم را کسب نموده به حق شرکت در بازی برای مدال های برنجی مسابقات مشرف گردید. رقیبش دسته ای می شود که در گروه ای جای دویم را می گیرد. دسته ای منتخب تاجیکستان باشد در زینه سیوم قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی راه یابد. به گروه بی تیم های ملی تاجیکستان، ایران، افغانستان و هندوستان شامل بودند. بازی های این گروه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار صورت گرفت. در دومین مسابقه بین المللی جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی 2025 به گروه ای تیم های ملی ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و عمان داخلند. بازی های این گروه در ورزشگاه المپی و ورزشگاه جری شهری تاشکند برگزار شده است. در گروه ای دسته میزبان ازبکستان و تیم عمان با 4 امتیازی پیش صفند. فوتبالبازان اوزبیک بازی را با تیم عمان با حساب مساوی 1-1 انجام داده، در دور دوم ترکمنستان را با حساب 2-1 مغلوب نمودند. عمانی ها در بازی دومشان قرغیزستان را با حساب 2-1 شکست دادند. بازی دور اول میان دسته های قرغیزستان و ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. هر دو دسته با یک امتیازی در جای های سیم و چهارم قرار دارند. بازی های دور سیم در گروه ای 5 سپتامبر دایر می شوند. ترکمنستان با عمان و ازبکستان با قرغیزستان رقابت خواهند کرد. طبق مقررات جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی 2025، بازی های مرحله گروهی در شکل دوری برگزار می شوند. سپس غالبان گروه ها در فینال وامی خورند. دسته هایی که در گروه های خود جای دویم را می گیرند برای جای سیم مبارزه می برند. روز دوشنبه 8 سپتامبر بازی نهایی مسابقات در شهر تاشکند و بازی برای جای سیم در شهر حصار برپا می گردند.
تنها صداست که می ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکستی گنجی شایگان. بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح، بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پر را در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه داره در زیر این برنامه در شرح ها بنویسید. خدا نگهدار. فقط به خاطر صلح فصل دوم. زادروز جنگ تاجیکستان نامعلوم است، در حالی که آن شاید از زادروز صلح دیده به مراتب مهمتر باشد. کی، کدامین لحظه، در کجا، آیا در کابینت های بر هوا یا روی کورپچه های گرد دسترخوان، آیا در داخل کشور یا بیرون از آن، در شهر پرادم یا روستای دور افتاده، آیا از یار یا اغیار یا هر دو، در کدامین مغزهای بیمار و تفسیده این نقشه ریخته شد و با کدامین زبانهای خون رنگ این امر داده، هنوز نامعلوم است. برخی حساب را از اولین مشت گریبان گرفته می آغازد و برخی از نخستین صدای تیر، برخی از اولین کشته شدگان و برخی دیگر از اولین سنگی که شیشه قصر حکومت را شکست. شیشه قصر حکومت، عباره ای که از شعر آن روزها گفته شده شاعر تاجیک بازار صابر به یادها می رسد.
سنگ کفی مردم اگر در شیشه بینا زده، سنگ حکومت را ببین در شیشه دلها زده. گر سوخت مردم غفره اصلا ندارم منگله، وای از حکومت سوخت دل، دل از حکومت پرگله.
و از رقیبان بازار صابر، دانشمند تاجیک، یکی از سران هیئت مذاکره کننده دولت در گفتشنید صلح، ابراهیم عثمان میگوید از همان ابتدای رقابت های سیاسی آخری سالهای 80 بوی و نفس جنگ کشور را فرا گرفته بود.
تصفی جنگ هنوز از سالهای 88 تا 89 در تاجیکستان آغاز شده بود، هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود و واقعی بهمن ماه سال 1990 دلیل به آن که اینا مقدمه همون جنگ بودند، یعنی نزاعی سیاسی هنوز اون وقت افتتاح گرفته بود.
این عقیده را برخی از کارشناسان دیگر نیز پشتیبانی میکنند، ولی هیچ یک از آنها دلیل های قاطعی پیوند این دو حادثه را پیش نمیگذارد. نورعلی دولت تاریخشناس تاجیک تنها به آن اشاره میکند که حضور شوروی جنگ گسترده در تاجیکستان را برای یک مدت معین موقوف گذاشته بود.
با شروع شدن واقعه فوری در شهر دوشنبه جنگ شهروندی در کشور ما شروع شد، اما چون تاجیکستان در رعایت شوروی بود با زور نیروهای نظامی که از دیگر جمهوری آوردن به تاجیکستان تا زمان پاش خوردن شوروی قیود شبگردی ادامه یافت و سال 1992 وقتی که تاجیکستان دولت صاحب استقلال بود جنگ شهروندی شدت گرفت.
اگر رویدادهای 12-18 فوریه سال 1990 را مقدمه جنگ عنوان کنیم، یعنی آغاز یک بحران ناگوار، چرا تاجیکان نتوانستند از آینده بدتر از بهمن ماه خود پیشگیری کنند؟ و هم آیا میتوان با کمال باور گفت که دو حادثه با فرق دو ساله در میان، یعنی بهمن ماه خونین و جنگ شهروندی، از هم تفاوتی زیاد دارند؟ یکی از فعالان اپوزیسیون رئیس رادیو در حکومت مراسای ملی تاجیکستان محمد علی حیید این طور میگوید:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
این عقیده را شخص تصدیق میکند که در آن سالها کارمند کمیته امنیتی دولتی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. عبدالله نظروف پس از دو سال رویداد بهمن ماه به نشریه مستقل چراغ روز تلفن کرد و گفت اطلاع و اسنادی دارد که به این حادثه ها روشنی میافکنند. وی آن وقت زیر اسم مستعار اظهار داشت که رویدادهای ماه فوریه سال 1990 را در تاجیکستان کمیته امنیتی دولتی شوروی تشکیل کرده است و در واقع رهبریت تاجیکستان از چنین حادثه آگاهی نداشت. او دیرتر راضی شد با اسم و صدای خودش این را بگوید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودن، چونانی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست خدمات های مخصوص نامبرخونه که سازمان داده بودن در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود.
یکی از شرکت کنندگان فعال آن رویدادها سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریم میگوید در واقع آن حادثه ها یک هشدار به حکومت بودند، یک زمین لرزه ناگهانی و تکان دهنده که دریغ سبق نشدند راه نوی در پیش گرفته شود. در عوض این برعکس فاصله میان مردم و حکومت به مراتب وسیع‌تر شد و بدتر از همه داغ خون در میان افتاد.
بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستانی آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید.
کوتاه حادثه این است که 11 فوریه گروهی از اهالی شهر دوشنبه ترکیبش تا حالا نامعلوم در یک نمایش اعتراضی طلب کرد به ارمنی های بازمانده زمین لرزه سپیتک در دوشنبه منزل داده نشود. ولی شهرداری بعدن گفت نقشه دادن منزل به ارمنی ها در میان نبوده است. گفتند که این یک آوازه و بهانه بود. معترضان تا روز دیگر مهلت دادند و پراکنده شدند. 12 فوریه وقتی آنها دوباره جمع آمدند، نمایندگان حکومت به نزد آنها دیر برآمده اند، در حالی برآمده اند که ازدحام خشمگین شده بود و دست به زورآوری می زد. حکومت از روسیه نیرو وارد کرد و از تیر حربیان بیش از 25 نفر به هلاکت رسید. 13 فوریه ده ها هزار نفر به کوچه ها برآمد و در مقابل دیوار زنده حربیان روس قرار گرفت.
Oh, my God. у народа.
Ну я не понимаю по ихнему.
Ну что они вот требуют, что они хотят?
در حالی که شاهدان زیاد می گفتند جوانان از تیر سربازان کشته شده اند، حکومت می گفت تیراندازی از میان خود ازدحام صورت گرفته است، زیرا حربیان گویا تیرهای بی‌گلوله داشتند. قهار محکموف، رهبر وقتی تاجیکستان، بعد از 15 سال حادثه نیز در صحبت با نشریه آسیا پلوس گفت اصلا در میدان کسی کشته نشده است، بلکه کودکی را که در کوهسار به هلاکت رسیده است آورده اند و گفتند در شهر کشته شد. پس 24 یا 25 نفر دیگر چگونه کشته شدند؟ سه رهبر اول تاجیکستان زیر فشار مردم استعفای خود را اعلان کردند، ولی روز دیگر در جلسه وسیع فعالان حزب کمونیست از این رأی خود گشتند.
Самое такое эрудированное должно быть аудиторию. Сейчас виняют.
با عقیده بسیاری ها این عقب نشینی رهبران با پیشنهاد و پشتیبانی مسکو به عمل آمد و از طرف رهبر حزب محکموف، رئیس پارلمان پلای و سروزیر حیویف یک اشتباه بالای اشتباه بود. یکی از رهگذران در روز 13 فوریه این طور گفته بود:
بهانه اساسی این ارمنی ها شده است، لیکن این اساس نه. اساسش این ناراضگی خلق درون است که رهبران ما کمتر وام میخوردن در نزد خلق. حال اراتور نیستن در بین خلق برآمده، آنها رو حبس کرده که با عموما صحبت کرده، فکری خلق رو گرفتنشون نسبتا کمتر. من مشاهده خودم، من همین رو گفتیم که من این بیدادگری های من شکستنی تریزوی در من سوزندنی مگزین ها، این اغواگران اونها بیشتر همو ایواگران دوزدان او بوشانه که بهانه کرده میتینگ رو بهانه کرده، اونها در دیگر جای علوف سر داده دیگر کارهای کرده.
پارلمان وقتی تاجیکستان یک کمیسیون تأسیس داد تا رویدادها را تحقیق کند. با پیشنهاد نیروهای دموکراتی، دادستان جوان سفرعلی کنجاییف معاون رئیس این کمیسیون تعیین گردید. وی دیرتر گفت:
با قدی من این چیزها البته یک گریشه معینی داشتم، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، شخصانی به نقش گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
جناب کنجاییف این سخنان را زمانی گفت که جنگ تاجیکستان به اوج خود رسیده، رویدادهای فوریه 90 را یک شوخی کودکانه نمودار میکرد، اما همصحبت ما آشکار را به مردمی به گفته خودش معین اشاره میکرد. ولی محمد علی حیید میگفت سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت بود و نه حکومت جمهوری که به قول او اصلا صلاحیتی نداشت، بلکه حکومت در حال سکرات قرار داشته اتحادی شوروی.
یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
محمد ایاز نوجوانوف آن وقت وزیر کارهای داخلی بود و میگوید تشکیل کنندگان بی نظمی های سال 1990 به واسطه افراد خود در حکومت و حزب کمونیست از عناصر جنایی در کشور استفاده کرده اند.
یک دشاره کتای دیگر کورا دیگر دزدی میتونه، سیم دیگر کور تجاوز میکنه، چهارم یکون چیز او باشه میکنه، کمونو را مخصوص استفاده بردن. این هم ما هم میگم که همون جاسوس های بیرون هم طور استفاده بردن، بعد احمقی سستی تاجیکا را استفاده بردن.
و جناب کنجاییف میگوید کمیسیون کار خود را درست اجرا کرد، اما مقامات عدلیه نتوانستند از این یافته ها استفاده درست کنند.
فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقت ما بود.
ژورنالیست تاجیک و یکی از آسیب دیدگان رویدادهای فوریه 90 امام نظر خالنظر درباره کار این کمیسیون چنین گفته بود:
همون کمیسیه که با رهبری کنجاییف تشکیل شده بود، همون کمیسیه کار خوب کرد. در همون جا حقیقت پوره هم نباشد، 50/50 هست. اونجا عیب محکموف هم گفت که حق نداشت که قیاد شبگردی و دیگه چیز اعلان کنه. پروندن آدم ها، مردن روی خط آدم ها همش بود.
و خلاصه زیر موضوع را از سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، بنیادگذار و رئیس سابق سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار می شنویم.
تا به حال تشکیل کننده های همین حادثه، سبب های اون، مقصد های اون تشکیل کننده ها و کارگردانان این حادثه آشکار نشدند. هیئت حکومتی که تأسیس شده بود موضوع را پورا روشن نساخت. در جریان جلسه شورای عالی که گزارش همون کمیسیون بود، در اونجا تنها صفحه اولی گزارش خدا و به صفحه آخرش خوندن، دیگه چیزی نخوندن.
نگاه بود به رویدادهای فوریه سال 1990 که میان مردم با نام بهمن ماه خونین معروفند. این بررسی برای آن ضرور بود آیا ببینیم چه پیوند میان آن واقعه ها و جنگ سالهای 1992-97 تاجیکستان موجود است. وقتی تاریخ نگاران از روزها و ماهها و سالهای گذشته صفحه ها و فصلها و بخشها می سازند، به شباهت های سپیرال تاریخ کم دقت می دهند. مثلا به آن که هم تأسیس اتحاد شوروی و هم فروپاشی آن هر دو برای تاجیکان جنگ های خونین داخلی آورد. سال 1922 سال تأسیس اتحاد شوروی خونین ترین سال جنگ باسمچی در تاجیکستان بود. آن هم بعد از یک پیروزی کوتاه مخالفان روسهای شوروی در بخارای شرقی. در این جنگ هدف بلشویکان این بود که بخارای شرقی از مرز کشور نوی شوروی بیرون نماند. این خونریزی ها تا سال 1931 ادامه کرد. پژوهشگر خزاق سلطان اکیمبکوف می نویسد تاجیکستان در تمام دوره شوروی با سبب مرزهای مشترکش با افغانستان یک منطقه توجه مخصوص کرملین و بخشی از نظام امنیتی این اتحاد در جنوب بود. و طور معلوم نزاهای مانند بهمن ماه اساسا در همین گونه منطقه های استراتژی به وقوع پیوستند. رئیس وقت پارلمان شوروی و یکی از سران تبادلات گکچپه آناتولی لوکیانوف نامه را با امضای میخائیل گورباچوف نشر کرده بود که در آن سناریوی حادثه های مولدوا شرح یافته است. اما برای خود تاجیکان رویدادهای بهمن ماه نه تنها اهمیت کشور را برای مسکو به این شکل مدهش روشن کرد، بلکه تا کجا از هم جدا بودن قشر و طبقه های جامعه تاجیک را برملا نشان داد. معلوم گشت دوره شوروی نه تنها این قلمرو را با تبر جراحی کرد تا جمهوری های دلخواه خود را به وجود دارد و از جمله تاجیکان را از بخارا و سمرقندشان جدا کند، بلکه با همان تبر پیوندهای جامعه را بریده قشر و صنف های نوی ساخت تا در خوری خودش باشند. آنگونه که دانشمند امریکایی ایرج بشیری میگوید.
به نظر من تاجیکان سوویتی پیگرد ساخت اجتماع جدیدی بودند برای چیزی که میگفتن انسان سوویتی. عده دیگه روشن فکران هستند که طبقه مخصوص به خود بودند. غیر از اینها تاجیکان ضد سوویتی بودند که از همان اوان کار با اجتماع سوویتی کاری نداشتند و خود را از این اجتماع کنار کشیدند و به جاهای دوردست رفتند و در اونجا البته مدارس خودشون رو همان طوری که بود برقرار کردند به صورت اسلامی. لباس و آداب و رسومشون همه اسلامی مونده بود.
بغیر از این تفاوت‌ها تاجیکان خود را باز به شهری و دیهاتی، شمالی و جنوبی، روسگرا و ملیگرا نیز تقسیم کرده بودند. خودبینی مضافاتی رهبران اول کشور که اساساً از یک محل یعنی خوجند شمال کشور بودند، سبب رشد نابرابری منطقه ها و اعتراض باطنی سرآمدان سیاسی جنوب کشور شده بود. پژوهشگر آمریکایی نایب پرزیدنت اینستیتوت بین المللی مکالمه دوامدار رندا سلیم میگوید فروپاشی اتحاد شوروی شرایط ظهور این اختلاف ها را به میان آورد.
In my opinion, the main causes of the civil war in Tajikistan was a way to renegotiate the formula.
به عقیده من سبب اصلی جنگ شهروندی در تاجیکستان راه بازنگری فرمول بندی تقسیم قدرت در بین منطقه ها بود. به فکرم ستاتوس کوای کهنه و حالت کهنه قدرتمندی سیاسی و اقتصادی یک منطقه به مقابل منطقه های دیگر اکنون دیگر قابل قبول نبود. به عقیده من این یک انقلاب بود تحت فشار دموکراسی منطقه های گوناگون که خود را حل کنندگان یک مکالمه تقسیم نو قدرت در کشور می شماریدند.
Renegotiate the political formula for sharing power. in the country.
ولی خبرشناس فرانسوی اولیویر روا که به حیث نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان جنگ زده خدمت کرده است، سبب های جنگ را یک چند گانه واحد می نامد و می گوید:
من فکر می کنم که چند سبب وجود داشتند. یکی سبب مخالفت اکثریت مردم با سیستم سوفیتی و کمونیستی که مردم میخوان بیشتر آزادی. سبب دوم ملیتگرایی تاجیکی و سبب سوم مذهب اسلام. من فکر میکنم که این سه سبب یک جا شدند و به این خاطر اپوزیسیا تشکیل شد زاید کمونیست ها. اما یک مسئله دیگر بود این محل گرایی که مخالفت مثلا مردم کولا و مردم غارم که چیزی که سیاسی نبود در ابتدا، یک پدیده سیاسی شد در مهور زمان.
پژوهشگر تاجیک زمیره یوسف جانوا در رساله که دانشگاه نوتردام از او نشر کرده است می نویسد فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که جامعه ظاهراً یک پارچه تاجیک در عمق تفریقه های مختلف قرار داشته است، ولی رهبران کشور مسئول بودند از رسیدن این اختلافات به مرزهای خطرناک جلوگیری کنند.
По сравнению с другими центральноазиатскими странами можно видеть, что наше руководство не смогло именно.
Да, слава Богу, куматхои дигари осиёи марказӣ раҳбарияти кишвари мо заъф нишон дод ва натавонист ҳокимиятро нигоҳ дорад. Ва метавонид ки дар Тоҷикистон он вақт як холигоҳи қудрат пайдо шуд. Ин вакуум рақобатҳоро тезу тунд кард, аммо ин ягона сабаб набуд. Мушкилоти иҷтимоӣ, рақобатҳои минтақавӣ ва ҳатто сабабҳои таърихӣ ба монанди аз Тоҷикистон بیرون موندن مرکزهای سیاسی و مدنی تاجیکان و غیره نیز بودند. مشکل این بود که همه این در یک وقت معین اتفاق افتاد و دخالت کشورهای همسایه نیز بود که به نتیجه نظام منفعت‌دار بودند و طرف‌های معینی را در این جنگ پشتیبانی کردند.
مایکل دویل از دانشگاه کولومبیا و نیکولاس سامبانیس از دانشگاه ییل ایالات متحده در کتاب خود جنگاوری و صلح آفرینی 151 نزاع مسلحانه جهان را تحلیل کرده نوشتند که جنگ عمدتاً به سه علت امکان پذیر می شود. نخست رهبران بد، دوم همسایگان بد و سوم تأثیر بیرونی بد. منظور از تأثیر بد خارجی به نوشته آنها برخورد منفی دولت های همسایه و قدرت های بزرگ است. از آنچه کارشناسان ما لحظه پیش گفتند و هم از یاد بودی رویدادهای ماه فوریه سال 1990 می‌بینیم که در تاجیکستان هر سه عامل به شکل برجسته وجود داشتند. اما خود شرکت کنندگان نزاع به چه عقیده بودند و مبارزه خود را چگونه شرح می‌دادند؟ پارچه از سخنان سنگک سفروف رئیس جبهه خلقی تاجیکستان، مرد با سابقه 23 ساله محبس، و سخنان در روبروی وکیلان پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه خوجند.
ما از اول تا آخر برای کنستیتوسیا، برای حق و حقوق دولت که خلق انتخاب کرده بود، نه اینکه برقرار کردن اسلام، برادران یک هر یک کس باید فکر کند مملکت اسلامی با کی لازم است. اگر ما همه آدمایی که متخصصن زده از ریسپوبلیکا های کنیم با درغه کنیم که شما برآمده روید، با کی اینا مملکت اسلامی میخواهند ساختن؟ اگر بیاد داشته باشید رفیق دوستوف آنه همیز شتگین، شما در میدان آزادی از دوتا کارسپاندنت از ایران گریزندهایی که از ایران در فرانسه بودن در میدان کاسیتشون را گرفته آورده با همراهی پریزیدنت سفرعلی کنجایف همینجا بمید. بسیار برادرها گوش کردن برآمد قاضی کلام که ما در تاجیکستان ریسپوبلیکای اسلامی میسازیم، لکن من همین دو ولایت، ولایت لین‌آباد و ولایت کولوب، اینا از سن 3 سالگی
در خون اینا اراره شدگی ایزبی کمونیستا هست. برای همین ما باید که اینا را تا 3 سالش نابود کنیم.
سنگاق سفاروف اعلامیه های مطبوعاتی حاج اکبر تورجانزاده را که می گفت بنیاد جمهوری اسلامی در تاجیکستان در 50-60 سال نزدیک ناممکن است نادیده گرفت. ضمن این تورجانزاده با مؤسسان حزب نهضت اسلامی اختلافی نظر داشت. اما سید عبدالله نوری دیرتر در یک مصاحبهش این طور گفته بود.
آشکارا اعلان میکنیم که من همچون یک روحانی، همچون یک مسلمان مبارزه نهضت اسلامی تاجیکستان فقط و فقط برای پیاده کردن یک حکومت عدل الهی در تاجیکستان است، چون مردم تاجیکستان هم زیاده از 90% همه مسلمان هستند، عقیده دارند. رژیم دموکراسی که میخواهند باید همین اسلام باشد، چون حکومت موافق طبع خواهش مردم. اگر طبیعت مردم، خواهش مردم تاجیکستان را ما در نظر بگیریم، اونها مسلمان هستند، میخواهند که در یک محیط اسلامی زندگی کنند. ولیکن بعد تعلیمات 70 ساله رژیم کمونیستی مردم هیچ باور نمیکنند که اسلام میتواند که حاکم باشد و اسلام میتواند که مردم را از لحاظ اقتصادی بی‌نیاز بگرداند، لااقل از لحاظ اقتصادی.
عبدالمجید دوستیف، یکی از سران هیئت دولت در مذاکرات صلح، در حالی که تأثیر بیرونه را به نزاع تاجیکستان رد نمی کرد، می گفت برای آن که این تأثیر کارا باشد شرایط معین ضرور است.
ما بسیار وقت صحبت میکنیم چرا دولت های مسلمانی نقطه های گرمند در دنیا، و بسیار وقت به من اعتراض کرده میگویند که ما را جنگ میندازند، و من و شما باید سر او قضاوت کنیم که چرا محض ما را میتوانند جنگ انداختند. آیا در ضمیر ما یگان حس جدایی بوده است که دشمنان ما را استفاده میبرند؟ اگر یک جای همین مصیبتایی که از سر ملت ما گذشت از سال گویم 90 سر کرده تا امروز همین چشم ما را نکشایه، پس ما حق همچون ملت و همچون دولت صاحب دولت باقیمانی نداریم.
سابق رهبری اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس هیئت اپوزیسیون در گفتشونید صلح حاج اکبر تورجانزاده میگوید واقعا مفهوم استقلالیت تاجیکستان محک معین کننده طرف ها بود و کشورهایی که سلاح و مهمات داده بودند خواست های خود را داشتند.
از این خاطر هم فرانت خلقی با بیرقی زیر پرچمی سرخ می جنگید، برای برقرار کردن اتفاق سویتی می جنگید. اصلا اونها ضد استقلالیت تاجیکستان بودن. من حیران هستم که چرا امروز اینا رو همه فراموش میکنن. همون کادرهای فیلم های حجتی همون زمانه رو بینن، همه بیرقی سرخ داشتن، میگفتن ما SSR رو برقرار میکنیم. و اون قشر جوان هایی که با نام اپوزیسیون متهمشده بودن، این همونهایی بودن که بیدار بودن، خودشناس بودن، خودشناسی ملی داشتن، خودشناسی دینی داشتن، میخوان احیای فرهنگ ملی و احیای فرهنگ دینی شون در سرشون همین هواها بود.
و رو آوریم به شهروندان عادی که آیا نظر آنها درباره انگیزه های جنگ تاجیکستان چیست؟
دو متو قضی همدیگر رو فرق میکردن، متوی سفید و متوی سرخ در سر میموندن و زیدی همدیگری دشمنی.
بعضی ها فکر میکنن که گروه های مخصوص بود اومد جنگ تحمیل کرد. من فکر میکنم که عیب خود ما بود، عیب معرفت ما بود، به فرهنگی خود ما بود، ندانستن قدر وطنداری بود، و همه این عامل ها در یک جایگی شاید سببگاری آن شد که ما خانه خودمون اداره کرده نتوانستیم و جنگ سر شد. من فکر میکنم که برادران روسی ما برای در تاجیکستان زمینه جنگ مهیا کردنم یک نوع خدمت کردن، و دیگر دوستان ما در ناخونک درجه خدمت کردن.
نمیدونم این بخالم که همیشه آدمون که یک کسا گپش به گوش کرده، امین تک میگون که روسا فناتیک بوده. من امین یک کس گپ زند همون روحش کتی میرن. من امین بسوادی، من امین نخوندگی یک وای که همین روح به میرن ده. همین یک تا گپ زنی، یک کس اگر گپ زند، اگر همین آدم گپ زند که همین خیلی روح کتی شما وای میکنی تو گودگر، همونو میرن اپشتی همون آدم.
یعنی سبب این همگان میدونن که وقتی که اتحاد شوروی شد همه دولت ها با یک
بمبست اقتصادی اجتماعی دچار آمدند و خصوصا تاجیکستان. در این دوره در تاجیکستان بسیار حزب‌های سیاسی بودند که همه آن حزب‌ها یک مقصد داشتند، به دست آوردن حاکمیت دولت. ما از امین به جنگ گرجدانی آورده رسان.
نظر برخی از شهروندان عادی تاجیکستان، شاید به همین سبب زمانی که سازشنامه صلح در مسکو به امضا رسید، تبریک ها به عنوان طرف های تاجیک یک اندازه احتیاطکارانه بودند. می گفتند اگر حتی صلح به دست آید هم فرصت درازی را خواهد خواست، زیرا شماره زیاد قربانیان سبب زیادگی کین و عداوت است و قبول مفکوره تضادآمیز همدیگر از آن مشکل تر. سانیان خرابی های زیاد جنگ یک جا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی شرایط معتدل زندگی را اکنون دست نارس کرده بود و قدرت های بیرونه تنها در حال این صلح را خلالدار نخواهند کرد که استاتوس کوا به منفیتشان باقی بماند. پایان فصل دوم از سلسله فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. در بخش بعدی تلاش های رسمی و غیر رسمی آغاز گفت و شنید، از نهضت تا اتحاد، نخستین ملاقات روبرو.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید، شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، بعد مردن لااقل آرام خوابم زیری همین خاکی عزیزم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی